ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پس از تصرف شهر قندوز اکنون عملیات برای ردیابی مخالفان مسلح دولت در این شهر ادامه دارد. همین در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه جای دارد. با یک افسر اردوی ملی از خط مقدم جبهه در شهر قندوز نیز صحبت داریم. برنامه‌های ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش می‌شوند. در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان پخش می شود. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که اردوی پاکستان می گوید 25 تندرو مسنون در اثر حملات هوایی در شمال غربی آن کشور در سرحد با افغانستان کشته شدند و جت‌های روسی امروز برای دومین روز پیهم حملات هوایی را بر اهداف داعش در سوریه انجام دادند. پیش از آن سحر لیوال با رویدادهای تازه افغانستان با شماست.
رئیس جمهور غنی دستور داده تا عملیات تصفیوی پس از ولایت قندوز در تمامی ولایت‌های زون شمال به اجرا گذاشته شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار را دوباره تصرف کردند و قماندانی مشترک انتقال امنیتی نیروهای خارجی در افغانستان از ادامه همکاری با نیروهای امنیتی این کشور اطمینان دادند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده تا عملیات تصفیوی پس از ولایت قندوز در تمامی ولایت‌های زون شمال به اجرا گذاشته شود. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی گفته که این عملیات تا زمانی باید ادامه یابد که این زون به گونه کامل از وجود مخالفان مسلح پاکسازی گردد. به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در جریان عملیات تصفیوی در ولایت‌های قندوز و تخار تاکنون 200 مخالف مسلح کشته شدند. روی ادامه عملیات تصفیوی در زون شمال در حال از سوی رئیس جمهور غنی تاکید صورت می‌گیرد که رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی روز گذشته گفت که ماها قبل پلان راه‌اندازی عملیات در قندوز و برخی ولایات سمت شمال بنابر برخی دلایل معطل قرار داده شد. اینکه چرا چنین شده آقای نبیل در رابطه به این دلایل وضاحت نداده است. این در حال است که صدها تن از فعالان مدنی امروز با راه‌اندازی مظاهره در شهر کابل به خاطر سقوط شهر قندوز حکومت را متهم به بی‌پروایی کردند. مظاهره کنندگان تاکید کردند که حامیان مخالفان مسلح در داخل دستگاه حکومت باید شناسایی شده و به محاکمه کشانیده شوند. آنان همچنان شعارهایی را به خاطر برکناری مسئولان در قندوز سر دادند. اما رئیس جمهوری افغانستان گفته است که افراد شناسایی خواهند شد که در رابطه با سقوط قندوز غفلت وظیفوی کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار دوباره تصرف کردند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات پسگیری این ولسوالی 3 پلیس زخمی شدند. آقای صدیقی در مورد تعداد تلفات مخالفان مسلح چنین گفت:
نزدیک به 20 نفر بر ما ابتدایی معلومات دادند که دشمن کشته و زخمی دارد، اما بعد از تصفیه کامل و وی که ما دقیق معلوم شود که تلفات دشمن به چه حد بود.
ولسوالی خواجه‌غار تخار صبح امروز پس از یک درگیری شدید به کنترل طالبان مسلح در آمده بود. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. در این حال آقای صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت که تلاش‌ها به هدف پسگیری ولسوالی طالب برفک ولایت بغلان که شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد نیز ادامه دارد. به اساس یک خبر دیگر فیروزالدین ایماق معاون شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفته است که طالبان مسلح مسیر شاهراه بغلان قندوز را ماین‌گذاری کردند و گفت از همین سبب نیروهای امنیتی افغان مجبور شدند تا از راه‌های دیگر خود را به شهر قندوز برسانند. و قماندانی مشترک انتقال امنیتی نیروهای خارجی در افغانستان از ادامه همکاری با نیروهای امنیتی این کشور اطمینان داد. گوردون اسکیپ دیوز جنرال دو ستاره آمریکایی که جدیداً ریاست این قماندانی را به عهده گرفت امروز در کابل گفت اجازه نخواهند داد تا افغانستان به پناهگاه‌های امن تروریستان مبدل شود. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
جت‌های روسی امروز برای دومین روز پیهم حملات هوایی را بر اهداف داعش در سوریه انجام دادند. در این حال عربستان سعودی خواهان توقف فوری حملات هوایی روسیه در سوریه شده است. این همه در حال است که وزرای خارجه آمریکا و روسیه اعلان کردند نظامیان روسی و آمریکایی بعضهای مشورتی را به هدف جلوگیری از برخوردهای سهوی احتمالی در سوریه بر راه اندازند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیش سرگی لاوروف این مسئله را دیروز بعد از ملاقاتشان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک اعلان کردند. کری گفت:
It is one thing, obviously, to be targeting ISIL. We're concerned, obviously.
وی میگوید این که روسیه داعش را هدف قرار میدهد یک مسئله است. ما واضحا نگرانیم اگر این کار به همین شکل نشود. چنانچه وزیر خارجه لاوروف به شما گفت، ما روی اهمیت فوریت موضوع توافق کردیم که به زودترین فرصت، حتی فردا، بحث‌های مشورتی را برای رفع اختلافات بین نظامیان ما انجام دهیم. در هر جایی که باشد، مقصد به زودترین فرصت صورت گیرد. جزئیات موضوع را در جریان برنامه می شنوید. اردوی پاکستان می گوید 25 تن رب مزنون در اثر حملات هوایی در شمال غرب آن کشور در سرحد با افغانستان کشته شدند. یک مقام استخباراتی پاکستان گفته است در اثر حملات هوایی که صبح امروز در 40 کیلومتری سرحد با افغانستان 6 مخفیگاه تن ربان تخریب گردیدند. حکومت پاکستان در ماه جون سال گذشته عملیات وسیع را علیه طالبان پاکستانی در مناطق قبایلی مخصوصا در وزیر رسانه شمالی آغاز کرد، ولی با وجود اقدامات اسلام آباد علیه تندروان کشور همسایه افغانستان ادعا دارد که پاکستان استفاده از خاکش را به تندروان اجازه می دهد که علیه حکومت کابل می جنگند. ایران رقم حجاج کشته شده این کشور را که هفته گذشته در عربستان سعودی در اثر ازدحام جان دادند دو چند خوانده و گفته است امید وجود ندارد که افراد لادرک یافت شوند. ایران میگوید 464 ایرانی در حادثه منا در نزدیکی مکه کشته شدند. عربستان سعودی رقم کشته شدگان حادثه منا را 769 نفر اعلان کرده است. پلیس کرواتیا میگوید در دو هفته گذشته بیش از 90 هزار نفر از خاک این کشور عبور نموده و به سوی اروپای غربی رفتند. رانکو استوویچ وزیر داخلی کرواتیا امروز گفت تنها 5 مهاجر در یکی از دو مرکز عمده تجمع مهاجرین در کرواتیا باقی ماندند و دیگران همه روانه هنگری شدند. مهاجرینی که از جنگ‌های جاری در شرق میانه، آفریقا و آسیا فرار می‌کنند، امیدوار رسیدن به کشورهای غنی اروپای غربی مثل آلمان و سویدنند. کرواتیا در اواسط ماه سپتامبر بعد از آن یکی از راه‌های عمده ترانزیتی برای پناهجویان شد که هنگری به هدف توقف سیل مهاجرین سرحداتش را با سربیا مسدود ساخت. و خبر آخر که دونالد ترامپ، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حمایتش را از حملات هوایی روسیه بر سوریه ابراز داشته و گفته است اگر در انتخابات ماه نوامبر سال 2016 پیروز شود، هزاران مهاجر سوریه را دوباره به کشورشان می‌فرستد. این بیانات ترامپ جمهوری خواه به CNN در حال ابراز شده است که طیاره‌های جنگی روسیه امروز برای دومین روز موازی را هدف قرار دادند، البته در سوریه. ترامپ گفت ببینید، اگر روسیه می خواهد به آنجا برود این خوب می بود اگر ما هم در یک جبهه مشترک با آنها می رفتیم، ولی اگر روسیه می خواهد آنجا برود و داعش را هدف قرار دهد، شاید هم جلوه این سیل بزرگ 200 هزار مهاجر را بگیرد. ترامپ گفت اگر برنده انتخابات شوم، همین حال میگویم این 200 هزار نفر باید بدانند و جهان هم بشنود که این مهاجرین به کشورشان برخواهند گشت. ما 200 هزار نفر را که شاید داعش باشند نمیپذیریم. ما نمیدانیم آنها کی هستند. اداره اوباما تا حال 1500 مهاجر سوریه را پذیرفته است و اخیراً اعلان کرد رقم سالانه که مهاجرین را که میپذیرد از 70000 به 100000 نفر تا سال 2017 افزایش میدهد. این بود خبرهای جهان. آل هم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 12، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 11، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 18، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 11، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 14، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 9، آسمان صاف. و بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 5، آسمان صاف.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست داشته های ما در کمتر از یک ساعت آینده. پس از تصرف شهر قندوز از سوی نیروهای امنیتی افغان، وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات پاکسازی این شهر ادامه دارد.
در شهر قندوز قوت‌های ما مستقر است. بعد از تصفیه شهر قندوز این عملیات دوام میکنه، تصفیه جریان پیدا میکنه تا که کاملا ولایت قندوز از مخالفین تصفیه شود.
یک افسر اردوی ملی افغانستان که در عملیات واپسگیری شهر قندوز سهم داشت از وضعیت در این شهر قصه میکند.
با شمالار قندوز بسیار ما از نیروهای امنیتی خود بسیار خوش هستند. بسیار تعداد کمشان در داخل شهر بیرون از خانه بیرون در آمده بود. دیگرانشان کلی در خانه های خود پنهان هستند.
مقام های محلی ولایت تخار میگویند که هزاران خانواده از قندوز به تخار بجا شدند. سایر مطالب و گزارش ها را هم دنبال خواهیم کرد. موضوع این هفته برنامه آشیانه روی نگهداری اسلحه در خانه و خطرات ناشی از آن متمرکز است.
همسایه ما 3 تا بچه داره. پدر رو در بین خود جنگ میکنه که میکشه سالار فایر کردن پدر خود از بین برد.
در خانه پپشا شاجور شکشیدیم. همیش ماشه را ایتور کش کردیم. چی خبر کی تیر کردم مار میرفت یک درز شد.
آشیانه به دنبال برنامه ورزش در نیمه دوم پخش می شود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی کنترل شهر قندوز را به دست گرفته و عملیات پاکسازی این ولایت از وجود مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در عملیات بازپسگیری شهر قندوز تلفات سنگین را به مخالفان مسلح دولت وارد کردند. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان بر نیاز ادامه عملیات های تصفیوی در کشور تاکید می کند. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
سرانجام پس از 4 روز انتظار نیروهای امنیتی افغان توانستند کنترل کامل شهر قندوز را به دست گیرند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات تصفیه‌ای به هدف پاکسازی شهر قندوز و مناطق اطراف آن از وجود مخالفین مسلح به شدت ادامه دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در عملیات مشترک که از سوی نیروهای امنیتی را اندازی شده تلفات سنگین به مخالفین مسلح وارد شده است.
در شهر قندوز قوت‌های ما مستقر است که دیگه هم داخل قندوز میشن. قوای هوایی ما اونا را تعقیب کردن در جایی که فهمیدن که مخالفین هستن، که اشتباه نشوند به مردم ملکی اونا را از بین بردن. بعد از تصفیه شهر قندوز این عملیات دوام میکنه، تصفیه جریان پیدا میکنه تا که کاملا ولایت قندوز از مخالفین تصفیه.
در حالی که سخنگوی وزارت دفاع کشور روی ادامه عملیات های تصفیه‌ای در ولایت قندوز تاکید میکند، ولسی جرگه افغانستان میگوید که با توجه به گسترش فعالیت های مخالفین مسلح نیاز است این عملیات ها در سرتاسر کشور رو اندازی گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در یک نشست خبری گفت
تقاضا میکنم نه تنها به آزادی قندوز و مراکز شهرهای ولسوالی ها اکتفا بکنه، بلکه این عملیات از سرتاسری بسازه. برای دوام حاکمیت ملی ملت افغانستان نقش اساسی خود داره. این آزادی مرکز ولایت و ولسوالی ها قطعا برای ما و به ملت افغانستان قناعت بخش نیست.
بامداد روز دوشنبه طالبان مسلح که در میانشان جنگجویان خارجی نیز حضور داشتند در یک حمله تهاجمی کنترل شهر قندوز را به دست گرفتند. سقوط این شهر به دست طالبان رهبران حکومت به خصوص مسئولان سکتورهای امنیتی و محلی این ولایت را با انتقادهای شدید مردم روبرو ساخته است. رئیس جمهور اشرف غنی صبح روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس با مقامات نظامی که رهبری جنگ را در ولایت قندوز بر عهده دارند در مورد چگونگی اجرای عملیات‌ها و وضعیت امنیتی این شهر صحبت کرده است. رئیس جمهور غنی با تاکید به ادامه عملیات نظامی به مسئولین نیروهای امنیتی و دفاعی و رهبری نظامی شهر قندوز گفته که باید ولسوالی‌های قندوز، منطقه و تمام زون شمال شرق از وجود دشمن پاکسازی شود. در این حال کارشناسان افغان میگویند که حکومت باید پس از تصرف شهر قندوز در زمینه جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول و ایجاد هماهنگی در اجرات سکتورهای امنیتی اقدامات لازم را روی دست گیرد. هیگل سلیمان خیل یک تن از کارشناسان امور نظامی میگوید
ریاست امنیت دولتی فوری باید دولت بر زنا امکانات بده، فوری خود باید تنظیم بکنه که مخالفینی که از نقطه که اینا حرکت میکنه معلومات داشته باشه، اونا را خونسا بکنه. در اجراءات امنیتی خود اینا باید هماهنگی داشته باشه.
وزارت دفاع افغانستان در مورد رقم دقیق تلفات برخواسته از درگیری ها در قندوز با نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی نمیگوید، اما بر اساس گزارش ها در این درگیری ها باشندگان محل با مشکلات زیاد روبرو شدند. کارشناسان نظامی افغان میگویند که به خاطر حفظ مناطق به دست آمده و مهار ساختن فعالیت های مخالفین از سایر مناطق، سکتور امنیتی باید با هماهنگی قوی و برنامه جامعه عمل کند.
ویدابرکی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. نیروهای امنیتی افغان سرانجام کنترل شهر قندوز را دوباره به دست گرفتن. عملیات نظامی برای واپسگیری این شهر شب گذشته راه‌اندازی شد. دقایق پیش با یک افسر اردوی ملی در شهر قندوز که نخواست نامش فاش شود که در عملیات واپسگیری این شهر شرکت هم داشت از طریق تلفن صحبت کردم و در ابتدا از او پرسیدم که در مورد رواندازی عملیات دیشب معلومات بدهد.
دیشب دیگه عملیات دیدم که ساعت 11 نیم بود. دشمن عمله کردن، دشمن این تا کچاز دخون دیده. منطقه را بسته کردن با سیدان 25 نفر. دشمن طلب داد امروی ما نیروی هوایی کمک میری اوی امریکایی کمک کرد و کمک ما تانیت کنید تفرده و تصرف خود آورده.
پس از این که شهر قندوز تصرف شد، مخالفان مسلح به کدام ساحه یا به کدام استقامت فرار کردن؟
مخالفین مسلح به طرف درب قندوز ساحه چمن اسپینزر به دمودمون دماغیت گرفتن. آل فعلا گلیان داره فعلا در طرف های زنجیر یعنی دراده قندوز به این منطقه طرف چمن اسپینزر به این منطقه دشمن قرار داره دیگه جیب و فرار رفتن دیگه مفتاد نیروهای مارا ندار دیگه اینو فرار رفتن.
در میان این مخالفان مسلح آیا جنگجویان خارجی هم شامل بودن، حضور داشتن؟
در میان این جنگجویان
پس از این که شما وارد شهر قندوز شدید، خودت چی چیز را در شهر قندوز مشاهده کردی؟ یعنی چی تغییرات آمده بود در شهر قندوز؟
وقتی داخل شهر شدیم گفتند وقتی تقریبا یک بده بود، یک بده شب بود دیگه، بسیاری بیتانا دفتان داشته بود، بسیاری بیتانا چی شده بود دیگه، این چیز رو بوده.
باشنده های شهر قندوز از شما چیگونه استقبال کردن، چی میگفتن؟
باشنده های قندوز بسیار ما از نیروهای امنیتی خود بسیار خوش هستن و بسیار تعداد بسیارشان داخل شهر بیرون از خانه بیرون در آمده بود دیگه، هایشان کلیم در خانه های خود پنهان است.
از قطعات پلیس و اردوی ملی و بخصوص از قماندانی امنیه، از این جاهایی که مخالفان مسلح در تصرف خود داشتن در چند روز، آیا اسلحه و مهمات را انتقال دادند با خود؟
کسایی که قماندانی امنیه و ولایت که تصرف طلبا بودند و همو وفایتی که موانده بود، همو وفایتی که از نیروهای پلیس و نردان ها بشد، همو وفایت پاک به دست خود آورده.
یعنی با خود مخالفان مسلح نبردن وسایت و وسایل نیروهای امنیتی را با فرار از شهر قندوز؟
وفایت دانه کنم که این وفایت انتقالی دادن که ما از چهار طرف شهر یا را مخصده کردن، یعنی وفایت دارن که وفایت با خود انتقال دادن.
آیا مهمات اسلحه را با خود انتقال ندادن؟
مهمات اسلحه بسیاریش کنیم کتر مردهای که میدونم در بسیاری مهمان تا کتر ما گرفتیم بسیاری مهمان پسایی که میدونم کتر ما
پیشتر خودت یادآور شدی که در عملیات تصفیهوی بعدف تصرف دوباره شهر قندوز حمایت هوایی نیروهای امریکایی را با خود داشتین. نقش نیروهای بین المللی در تصرف دوباره شهر قندوز چقدر به نظر خودت مهم و با اهمیت بود؟
بخاطر که اثری کلا همراه ما همکار دوم صاحب که دوم صاحب که دشمن قرار داره به تحریب بود آن را اقافی میکنه و از دوا وار تخیز میکنه و کسایی که اعلامه تلخان میشه و نیروهای ما از مرکز کجنا داده میشه ما دیگه وار از اون جایی بزگیر میتونه و بین میداره.
یعنی فکر میکنین که حمایت هوایی نیروهای بین المللی در تصرف دوباره شهر قندوز خیلی کمک کرد و مهم بود؟
بسیار مهم بود. اگر نیروهای ما کمک نمیشد خب بسیار مشکلات بود بسیار میشه. میکان داشت که تلفات زیاد شد ما میداریم.
یک افسر اردوی ملی افغانستان از شهر قندوز با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از اعضای جامعه مدنی و شوراهای مردمی در کابل بر شناسایی و محاکمه ستون پنجم در داخل نظام افغانستان تاکید میکنند. اعضای نهادها روز پنجشنبه با رواندازی تظاهرات در کابل در پیوند به رویداد قندوز حکومت را به سهل‌انگاری در این خصوص متهم کردند. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
صدای از صدها فردی بود که سهل‌انگاری مقامات محلی در سقوط قندوز را تقبیه نموده و حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. برخی از اعضای جامعه مدنی و شوراهای مردمی روز پنجشنبه با راه‌اندازی تظاهرات در کابل در پیوند به رویداد قندوز از حکومت خواستند تا ستون پنجم و حامیان مخالفین در صفوف دولت را شناسایی و محاکمه کند. دو تن از این تظاهرکنندگان گفتند:
دولت ما به اندازه بی‌کفایت شده، به صدای مردم گوش نمی‌ده. ما اینجا همه یکجا جمع شدیم تا که صدای خود را به گوش دولت برسانیم. این که امروز قندوز طالبا گرفته، سبا امکان داره کابل بگیره. این ملت بیدار است، این ملت از کشور خود دفاع میکنه.
و شماری از افراد مهم در داخل نظام به جای حمایت، تقویت و انگیزه دادن به نیروهای امنیتی کشور با طالبان تروریست همدردی نشان داده، چور و چپاول، نسل کشی و جنایت جنگی آنها را کتمان میکنند و توجیه اعمال غیر انسانی آنها میپردازند.
تظاهر کنندگان که بر رهبری جنبش اعتراض با مقاومت در چهارراهی ساعت عامه کابل تجمع کرده بودند، از ریاست جمهوری خواستند تا درباره دلیل سقوط شهر قندوز به ملت جواب داده و مقامات محلی را که غفلت وظیفه‌ای کردند از کار سبکدوش کند. در بیش از 14 سال گذشته این اولین باری بود که طالبان مسلح موفق به تصرف یک شهر از افغانستان شدند. این کار نگرانی افغان‌ها در داخل و خارج از کشور را برانگیخت. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس والی جرگه افغانستان میگوید افرادی که در سقوط قندوز غفلت کرده اند باید به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شوند.
کسایی که غفلت وظیفه‌ای کردند به ارگانهای عدلی و قضایی حتما معرفی میشه و با اینا یک برخورد قانونی صورت بگیره که در آینده همچو اتفاقات و بیکفایتی و غفلت وظیفه‌ای تکرار نشود.
پیش از این نیز شماری از مقامات دولتی، شخصیت‌های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی تایید کرده‌اند که در دستگاه دولت حامیان مخالفین مسلح حضور دارند و حکومت باید آنان را شناسایی و مجازات کند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که به زودی هیئتی به هدف بررسی رویداد قندوز به این شهر فرستاده خواهد شد. در اعلامیه آمده که در روشنایی بررسی این هیئت، آنانی که در انجام وظایفشان غفلت نموده‌اند مجازات خواهند شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت کابل شد. در نیمه دوم برنامه های ورزش و آشیانه پخش می شوند. مقام های محلی ولایت تخار می گویند در نتیجه ناامنی های اخیر در ولایت قندوز بیش از 6000 خانواده به این ولایت یعنی به ولایت تخار آواره شدند. سخنگوی سرپرست ولایت تخار امروز با رادیو آزادی در این مورد صحبت میکرد. در این حال مسئولان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان میگویند امکانات و موادی که از قبل موجود بود در اختیار بجا شده ها قرار داده شده است. فرشته ندا از کابل جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه شهر قندوز دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده، مقامات محلی ولایت تخار میگویند که با گذشت هر روز صدها خانواده از ولایت قندوز به شهر طالقان وارد میشوند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در اثر ناامنی های اخیر در ولایت قندوز تاکنون بیش از 6000 بیجا شده از آن ولایت به تخار آمدند. آقای تیمور همچنان گفت این افراد به خاطر تهدیدات امنیتی از شهر قندوز، ولسوالی های خان‌آباد، امام صاحب، بورکه، دشترچی و خواجه غار به ولایت تخار آمدند.
بیشتر از 6000 بجا شده فعلا وارد تخار شده. این به گونه روز افزون ادامه پیدا کرد. با گذشت هر ساعت صدها خانواده دارن وارد شهر طالقان میشن. ارقام بجا شده ها نهایت بالا و این با گذشت ساعت افزایش پیدا میکنه و چیزی را که ما در تخار دادیم این قطعا کفایت نمیکنه. را مسعود است در ولایت قندوز به ما چیزی از زون یا از مرکز کشور در امروز انتقال نیافتند.
با گفته ای آقای تیمور تاکنون مردم تخار و برخی از تاجران این ولایت برای خانواده های بیجا شده کمک کرده، اما این کمک ها بسنده نبوده و باید برای آنها از مرکز و دیگر نهادها کمک صورت گیرد. طالبان مسلح شهر قندوز را پس از چاشت روز دوشنبه تصرف نمودند، اما در عملیاتی که از شب گذشته بدین سو به خاطر بازپسگیری شهر قندوز را اندازی شده بود، این شهر دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع افغانستان در جریان عملیات نیروهای افغان 150 مخالف مسلح کشته و 90 تن دیگرشان زخمی شدند. در این حال سخنگوی والی تخار از نهادهای کمک کننده و حکومت می خواهد تا از طریق هوا برای بیجا شده ها در این ولایت کمک نمایند. کمیته صلیب سرخ در افغانستان نیز از وضعیت نابسامان مردم در شهر قندوز ابراز نگرانی کرده. می گوید این کمیته برای 1050 خانواده بیجا شده مواد خوراکه و غیر خوراکه کمک کرده است. زرلش سرمز سخنگوی صلیب سرخ:
وضعیت که فعلا در قندوز هم شهری های ما و دوائر دولتی و غیر دولتی هم روی از رو برو هستن، نه تنها بر دفتر صلیب سرخ بلکه فکر میکنم بر مردم افغانستان بسیار تشویش برانگیز است. دفتر صلیب سرخ به تعداد 1050 فامیل نزدیکای قندوز در به تعداد زیاد از همشهری های ما که به خاطر جنگ از بیجا شده بودن مواد خوراکی و غیر خوراکی کمک کرده.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگنیز از وضعیت بیجا شدگان ولایت قندوز ابراز نگرانی کرده. میگوید که آنان در وضعیت خرابی در ولایت تخار و اطراف آن به سر میبرند و باید وزارت عودت مهاجرین به خاطر حل مشکلات آنها جدا وارد عمل شود. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت مهاجرین را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر مسئولان آن وزارت حاضر به صحبت با ما نشدند. اما مسئولان اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگویند وزارت امور مهاجرین UNHCR و مؤسسات کمک کننده آماده هر نوع کمک با بیجا شده ها هستند. محمد اسلام سیاس معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به خاطر کمک رسانی به بیجا شده های ولایت قندوز آمادگی لازم دارند.
راه ها مسدود است و کمک رسانی هم یک امر بسیار ساده ای نیست که آدم از کنارش به سادگی بگذره. ولایت ها یک مقدار امکاناتی را که از طریق کمیته استقرار ولایتی از قبل ذخیره داشتن از او امکانات هدایت داده شده که استفاده بکنن و ضمناً در جلسه امروز تمام نیازمندی های مهاجرین فهرست میشه و ضروریات انتقال میشه.
پیش از این نیز مردم در اثر ناامنی ها از ولایات هلمند، ننگرهار و برخی ولایات دیگر افغانستان خانه هایشان را ترک کردند. این بیجا شده ها همواره شکایت داشتند که حکومت هیچ گونه کمک لازم و به موقع برای آنها نکرده است. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند که در همچو حالات باید حکومت اقدامات به موقع را به خاطر حل مشکلات بیجا شده های داخلی انجام دهد. در غیر آن فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شده و این مسئله در آینده عواقب ناگوار را در قبال خواهد داشت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما به نام نور رحمان صدیقی از ولایت لوگر در پیامش نوشته است که
رئیس جمهور افغانستان باید مقام‌های ملکی و نظامی ولایت قندوز را در پیوند به رویداد شهر قندوز مجازات نماید. سردار محمد وصال از هلمند نوشته است که اربکی ها با مردم عام رفتار خشن میکنند و همین مسئله سبب میشود تا جوانان با طالبان مسلح یک جا شوند. ماشاءالله فهیم از ولایت ارزگان در پیامش نوشته است که وکلای ولسی جرگه کارکردهای حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد قرار می دهند، در حالی که خودشان از هر ده وکیل فقط یک وکیل در مجلس حضور می داشته باشد. این شنونده ما همچنان از حکومت خواسته است که با کسانی که در سقوط شهر قندوز دست دارند برخورد جدی نماید. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. اکنون هم همکارم زرغونه منگل فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
رئیس جمهور غنی دستور داده است تا عملیات تصفیوی پس از ولایت قندوز در تمام ولایات زون شمال به اجرا گذاشته شوند. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان عملیات تصفیوی در ولایت های قندوز و تخار تا حال 200 مخالف مسلح کشته شدند. صدها تن از فعالان مدنی امروز با راه اندازی مظاهره در کابل به خاطر سقوط شهر قندوز حکومت را متهم به بی‌پروایی کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی خواجه غار ولایت تخار را دوباره تصرف کردند. جت‌های روسی امروز برای دومین روز پیهم حملات هوایی را بر اهداف داعش در سوریه انجام دادند. در این حال عربستان سعودی خواهان توقف فوری حملات روسیه در سوریه شده است. اردوی پاکستان میگوید 25 تندرو مزنون در اثر حملات هوایی در شمال غرب آن کشور کشته شدند. و پلیس کرواسیا میگوید در دو هفته گذشته بیش از 90,000 نفر از خاک این کشور عبور نموده و به سوی اروپای غربی رفتند.
رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه های ورزش و آشیانه پخش می شوند، اما حالا خلیل سلطانی تازه های ورزشی را دارد.
وزارت مالیه افغانستان و بانک جهانی موافقتنامه به ارزش 50 میلیون دلار را امضا کردند. اجمل امید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که این پول در یک برنامه 5 ساله به خاطر ارتقای ظرفیت نظام تحصیلی کشور مصرف می شود.
50 میلیون است برای 5 سال از 2015 تا 2020 در بخش های مختلف وزارت تحصیلات عالی به مصرف میرد.
آقای رحیم زئی افزود که این پول از طریق صندوق بازسازی افغانستان برای وزارت تحصیلات عالی داده می شود و از سال 2015 الی 2020 در بخش های مختلف وزارت تحصیلات عالی به مصرف می رسد. و دهاقین ولایت هلمند از کمبود آب در این ولایت شکایت دارند. بانک بند برق کجکی این ولایت آب فراوان دارد، اما دهاقین این ولایت میگویند که در این اواخر در اثر کمبودن آب کشتهایشان آسیب جدی دیده است. انجینر خان‌آقا مسئول حوزه فرعی سندی لشکرگاه به رادیو آزادی گفت که آب ذخیره بند کجکی کم شده است و برای جلوگیری از پرچاوی های برق قندهار و لشکرگاه هلمند باید مقدار مصرف آب را کاهش دهند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار امریکایی 64 افغانی و 10 پول، 1 یورو 71 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، 1 درهم امارات 17 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 615 افغانی.
رویدادهای ورزشی را از رادیو با معذرت رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:34 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و آشیانه را داریم. اما پیش از آن گزارش داریم در این مورد که تعداد ادبای ایرانی که در اثر رویداد 24 سپتامبر در جریان مراسم حج در منا جان باختند با 464 تن افزایش یافته است. وزارت عربستان سعودی میگوید که در مجموع در حادثه که به خاطر ازدحام مردم پیش آمد 769 زائر کشته و 934 تن دیگر زخم برداشتند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
به تاریخ 24 سپتامبر سال جاری میلادی در اثر ازدحام در جریان ادای مراسم حج تعدادی از زائرین مسلمان از کشورهای مختلف جهان کشته شدند که اکثریت قربانیان این حادثه زائرین ایرانی بودند. روز پنجشنبه سایت اینترنتی تلویزیون ملی ایران تعداد قربانیان ایرانی این حادثه را 464 تن اعلان کرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس تا هنوز معلوم نیست که این رقم اعلان شده توسط تلویزیون دولتی ایران بالای تعداد مجموعی قربانیان چه تأثیر خواهد کرد. وزارت صحت عربستان سعودی اعلان کرده است که 769 زائر در اثر رویداد 24 سپتامبر در حومه شهر مکه کشته و 934 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های رسمی عربستان تا هنوز در مورد رقم تازه نشر شده تلفات ایرانی‌ها در منطقه منا در نزدیک شهر مکه تبصره نکردند. روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در مورد تدابیر شدید به عربستان سعودی هشدار داد که در صورت عدم بازگردانیدن بیدرنگ اجساد قربانیان ایرانی به کشورشان اتخاذ خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از طریق تلویزیون دولتی این کشور به قماندانان نظامی شمال این کشور گفته است تا اکنون جمهوری اسلامی ایران از خود خیشتنداری، مراعات و نجابت اسلامی و احترام به جهان اسلام را نشان داده است. اما آنها باید بدانند که ایران نسبت به بسیاری ها دست بلندتر و امکانات بیشتر دارد. آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه تهران نیز در جریان خطبه نماز جمعه با صحبت در مورد کشته شدن زائرین ایرانی در اثر ازدحام در جریان ادای مراسم حج در عربستان اظهار داشت.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل، تکلیف این مطلب ببینند چیست، چرا این همه کشته، چرا این همه قتل‌ها و این همه جراحت ها و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده، این رو مطالبه کنن از عربستان.
تعداد از ایرانی ها روزانه تظاهرات را در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران برا انداختند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در جریان سخنرانیش در اسمبله عمومی سازمان ملل متحد مقامات عربستان سعودی را در وقوع این رویداد متهم ساخته، خواستار تحقیقات همه‌جانبه در مورد آن شد. کشورهای اندونزیا، هندوستان و پاکستان میگویند دیپلمات‌های آنها حدود 1100 عکس‌های اجساد زائرین را دریافت کردند و تعداد قربانیان بیشتر از آنچه است که مقامات عربستان سعودی آن را اعلان کردند. اتهامات در مورد مدیریت نادرست مراسم حج، هسته مرکزی خانواده شاهی عربستان را با شاه سلمان که لقب خادم حرمین شریفین را دارد مورد هدف قرار می دهد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر. مطالب خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. حالا هم برنامه های ورزش و آشیانه پخش می شوند.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. خدا کند که عید قربان را با خوشی و در قبال فامیل های خود سپری کرده باشید. من الیاس ساله عید گذشته را به نوبه خود به شما تبریک می گویم. شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته قسم معمول یک گزارش و یک مصاحبه داریم. گزارش این هفته در مورد آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال دختران افغانستان است و در ادامه مصاحبه را با شفیق الله استانگزی خواهید شنید که در مورد افزایش بودجه این بورد سخن می گوید. نخست بیایید به طرف گزارش ورزشی این هفته. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تلاش میکنند همراه با پسران تیم دختران هم پیشرفت کند. کمیته دختران این فدراسیون میگوید که به هدف انتخاب تیم برتر دختران تیم‌های فوتبال 4 ولایت را در کابل دعوت نموده، در میان آنها مسابقات را راه اندازی کرده اند. در این مورد توجه کنید به یک گزارش. در حالی که مانند نادیا ندیم برخی بازیکنان دختر افغان در سطح بالا در کشورهای دیگر فوتبال بازی می کنند، در افغانستان نیز به هدف رشد فوتبال دختران تلاش ها آغاز شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که کابل میزبان یک سلسله مسابقات فوتبال به هدف انتخاب تیم برتر دختران بود. زهره مهری مسئول کمیته دختران این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها 4 تیم اشتراک کرده اند که حدود یک هفته دوام خواهد کرد.
لیگ برتر روشان بر بانوان امسال آغاز شد. مسابقه ما بر یک هفته دوام خواهد داشت و در این مسابقه 4 لیگ از 4 ولایت اشتراک کردند که کابل، هرات، مزار و بامیان هستند.
در این رقابت ها 4 تیم اشتراک کردند که حدود یک هفته ادامه خواهد داشت. خانم مهری گفت تلاش میکند تا با راه اندازی مسابقات در داخل کشور یک تیم برتر را انتخاب کنند و به اساس مسابقات خارجی یک جایگاه خوبی را در فدراسیون جهانی فوتبال از آن خود کنند. افغانستان در سال جاری توانست مقام 138 را در درجه بندی فدراسیون جهانی فوتبال به دست آورد، در حالی که 2 سال قبل افغانستان در مقام 108 قرار داشت. مسئول کمیته دختران فدراسیون فوتبال افغانستان در این حال اظهار امیدواری نموده که با حمایت فدراسیون فوتبال افغانستان بتوانند در مسابقات خارجی بازیکنان برتر دختران را بفرستند. خانم مهری میگوید برای مسابقات خارجی پیش از پیش آمادگی لازم را اتخاذ میکنند.
در عموم نسبت مقایسه کنیم، اگر ما نسبت به سالهای گذشته فوتبال بانوان رشد کردن و تمرینات دخترها متواتر گرفته میشه، دخترها میاین بر تمریناتشان ادامه میتن، ای که زمینه بیرون رفتن و امرای تیمایی که از دیگه کشور هستن امرای اونا ما با مقابل شاییم، اولتر ما به این تلاش داریم که تیم خود ما باید تنظیم شوه و آماده سفرها باشند.
خانم مهری در حال از پیشرفت فوتبالران دختر صحبت میکند که بیشتر دختران به علت بعضی رسم رواج بیجای و مشکلات در افغانستان با وجود علاقه زیاد رو به ورزش نمی آورند. قابل یادآوری است که جامعه جهانی نیز در امور ورزش دختران در افغانستان اصرار نموده میگوید که اگر دختران در افغانستان به ورزش رو آورند، جامعه جهانی از آنها حمایت مالی خواهد کرد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش ورزشی این هفته. شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه از امواج 100.5 FM و 12.96 AM شنیده می توانید. حال نوبت می رسد به مصاحبه این هفته که با شفیق الله استانگزی انجام داده ام و در نخست از وی در مورد چگونگی افزایش بودجه کرکت بورد پرسیده ام.
سالم صاحب، طوری که شما گفتین بودجه کرکت بورد افزایش نموده، ایره ما وضاحت برتان باید برتان بتم وقتی که ما به اداره آمدیم و یا کرکت بورد افغانستان کارهای سال 2015 خود را که شروع میکردن، ما تقریبا 1.3 میلیون دلار در خساره بودجهوی ما قرار داشتیم، تا در تشویش هم بودیم. الحمدلله لله الحمد، تا به حال ما توانستیم که 58% بودجه خود را بلندتر ببریم و همچنان 23.39% مصارف غیر ضروری که کرکت بورد میکرد اونا را ما کم کردیم و اونا هم در افزایش بودجه ما یک رول بسیار عمده را بازی کرده. و همچنان باید بگویم که 1.3 میلیون دلار که ما سالانه سپانسر پیدا کردیم با شرکت جهانی الکوزای، یک پشتیبانی بسیار بزرگ مالی است به خاطر رشد کرکت در افغانستان و به همین قسم ما تقریبا 2.3 لک دلار یک MOU با همراه یونیسف امضا کردیم و همچنان بازی شش دویش دفعه اول است که کرکت بورد افغانستان توانست که حق نشریات بازی های داخلی خود را بالای یک تلویزیون داخلی ما بفروشیم و او یک مقدار پول است که بسیار خوب پول است و سالانه 1.5 لک دلار به کرکت بورد تادیه میشه و همچنان از بعضی سفارت ها و ارگانیزیشن های دیگر تا حدود 9.5 لک دلار دونیشن ما تقریبا کسب کردیم. کل کارهایی است که تا به حال اداره کرکت بورد انجام داده و بودجه خود را بلندتر برده و کوشش عظیمی ممامی است که یک وقت بیاید که اداره کرکت بورد افغانستان به پای خود ایستاد شود و ضرورت به کسی نداشته باشد که دست را برش دراز کنه.
آقای سانکزی، امی بودجه را که شما به دست آوردین و افزایش یافته، این بودجه به کدام راه ها مصرف می شود؟
هر ما تقریبا هر دپارتمنت خود را از هر دپارتمنت ما نظر به بودجه پلان های خود را ترتیب میکنه در شروع سال و اپروف میشه از طریق رئیس عمومی و ممبرای بورد، بعد از او باز به عمل شروع میکنیم. خب لیکن افزایش بودجه بسیار پشتیبانی بسیار خوبی است. ما در سال 2016 کارهای خود را دیگام منسجمتر بسندیم تا که ظرفیت و رشد جوانای ما شود در داخل کشور و یک پشتیبانی بسیار عمده و برجسته به خاطر تیم ملی ما باشه. انکشافی ما با یک میدان ما در خوست در این 2 ماه تکمیل میشه، یک میدان ما در کنر، یک میدان ما در پکتیا استیتام میکنه، همچنان میدان قندار ما و میدان لغمان ما و از میدان قندوز هم تقریبا خلاص است. در این 2 ماه تقریبا ما صاحب 3 میادین در 3 ولایت مختلف داشته میباشیم و 3 میادین دیگر در ولایت پکتیا و لغمان و قندار استیتام میکنیم.
استانگزای صاحب، به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم که مسابقاتی که قرار است تیم ملی افغانستان با تیم ملی زیمبابوه داشته باشه، جزئیات تازه از اینا چی است؟
یکی از دستاوردهای بزرگی که این سال اداره کرکت بورد داشتن و اینا بود که بار اولین افغانستان توانست که یک کرکت بورد که عضویت کامل در ICC دارن او را قائل ساختن که با همراه افغانستان یک سیریز و مسابقات دو جانبه برای بیفته. تاریخ 5 اکتبر تیم ملی افغانستان و زیمبابوه از این کشور زیمبابوه میشن که 3 تمرینات مسابقه تمریناتی داریم و بعد از او 5 مسابقات یک روزه بین المللی و 2 مسابقات 20 اوره بین المللی شروع میشه که مسابقه اول ما تاریخ 16 اکتبر شروع میشه و همچنان در آخر سال اداره کرکت بورد افغانستان امتیاز را دارن که زیمبابوه را مهمان نوازی شکنیم.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد که با رویدادهای تازه و مهم ورزشی برمیگردم، خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام، در آشیانه امروزی درباره نگهداری اسلحه در خانواده ها
و خطرات ناشی از آن صحبت میکنیم.
سالان نگاه میکنم همیشه که خود ایما دگه ما رو میگیرم زنگ نایل چرت میکنم.
یک تکیش تقریبا 12,000 می او 5 تکیش 25,000 28,000 30,000 می
مجرب که بیرون بره بچه کاکای خدا بزنه دگه مردم از دستش گره بردنش داخل و
تیر کده مار میرفت که یک درال شد دیگه با اصطلاحی که ما رو با چاقو میزدی خون نمیره.
با این موضوع در این آشیانه ما را دنبال کنید. شماره از مردم میگویند نگهداری اسلحه در خانواده ها برای حفاظت جان و مال و منطقه برای برخی ها نیاز است. اما گاهی اتفاق میافتد که نگهداری سلاح در خانه به جای مفاد خسارات جانی و مالی در پی داشته باشد و گاهی هم به قتل و قتال افراد خانواده منجر می شود. توضیحات بیشتر این موضوع را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می کند روشن خواهد شد.
دیده شده است که در افغانستان به خصوص در مناطق ناامن و دوردست و یا هم در داخل شهرها برخی مردم برای حفاظت خود، خانواده و یا هم به خاطر شکار اسلحه نگه می‌دارند. اما بعضی اوقات در اثر بی‌توجهی آنان در حفظ سلاح و هم در حالات عصبانیت و احساساتی شدن از این سلاح استفاده کرده و سبب کشته شدن و زخمی شدن بعضی افراد خانه می شود. محمد ویس باشنده بادخاک کابل که از دیرگاه یک میل سلاح در خانه نگهداری می کند اما تا هنوز مشکل برایش پیش نیامده است. زیرا تفنگش را در اتاق مخصوص نگه می دارد تا از دسترس اطفال به دور باشد.
ما از بسیار سابقه سلاح نگاه میکنم همیشه که خود ایما دگه ما رو میگیرم زنگ نایل چرت میکنم، تنها در خانه میشینم پاک جورش میکنم، اینترنت که در پشتیش تو کار بگیرم ما جان و پدر ما دمری تو بوره واز بسته کنم دگه کنم یا یادم برم بجا بانم واز بگیره اشتکاب بین خود ساتری کنم. بساری کسا رو ببینی که در پشتیش تو کار سالا رو واز بسته میکنه یا سردست میمونه یا وزیر توشک میمونه او که میره اشتکاب مرمی تیر کردگیست پاش سر توشک کن که به گرام فایر میکنه یا یک رقم میشد مردم اوگار میکنه.
زمان واقع شده که اکثرا موجودیت اسلحه در خانه باعث گویا افزایش جرأت در نزد بعضی از جوانان احساساتی هنگام جر و بحث در میان اعضای خانواده میگردد. در این مورد خانم وجمه باشنده شهر کابل مثال را ذکر میکند.
همسایه ما 3 تا بچه داره، 2 تا شارسی کده، 1ش مجرد است. سرم زی تن بیادر و سر خوار ناسا شده بود. پدر و دم بین خود جنگ میکند، همشیر صدا میکند بیا بی غیرت سلا را بکش فایر کده کلش که میکشه سلا را فایر میکنه. مادرش جیغ میزنه میگه لا خدا جان بچه ما کشت. بیادرم احساساتی فایر کدن بیادر خود از بین برد.
بعضن دیده شده است که در حالت پاک کردن اسلحه و یا هم بازی و ساعتیری کردن مرمی فیر شده و کسانی که در چار اطراف قرار دارند از آن متضرر می شوند. گل محمد زدران از ولایت پکتیا از این گونه حادثات قصه می کند.
در خانه پپشا شاجور شکشیدیم همیش ماشه را ایتور کش کردیم. چی خبر که تیر کده مرمی رفت که یک درال شد. دیگه با اصطلاح که ما را با چاقو می زدی خون نمی رفت. ولی از اینکه آدم نزدیک کشته بودم. ای که همی فیر شد مرمی رفت همی کتلونگی را همی مابین بریدن همی تر تیر شدم مرمی داغانه دا کلا که مرمی میخور کای باز زنده میمون. یکی دیگه چیتی یک توپان چگک داشتیم. روز ما گفتم باش ایرا پاک کنم. ایرا که پاک میکردیم هم که درام کرد. دمی تو شاکا بود دا ایرا تو در گرفت و چی شد. دیگه تال باز توبه کشیدیم.
از سوی هم نورزیا باشنده قلعه زمان خان کابل میگوید نگهداری هر نوع سلاح در خانه ها مشکل آفرین بوده و حوادث در قبال دارد. وی هم از یک حادثه دیگر قصه میکند.
هیچ خوبیت نداره سلاح نگاه کردن در خانه. اگه همسایه ما بود تمام دم قلعه زمان خان بود. یا در بین خود جنگ کردن بچه های کاکا. همون بچه کم مریضی تکلیف و اعصاب و مریضی داشت. رفت دست انداختم و سلاح کشید صندوق قلفش میده کرد. مجربه که بیرون بره بچه کاکای خدا بزن. دگه مردم از دستش گره بردنش داخل و تا نمانده و مسلاش گرفتن گم کردن.
اما با گفته پریگل یکی از مهاجران کمپ پروان دوم شهر کابل مردان نباید به خاطر دفاع از خود سلاح نگهداری کنند. باید آنها در حالات ضرورت از زور بازو و عقل و فراست خود کار بگیرند نه از سلاح.
چاقو خوب نیست، سلاح خوب نیست، از زور خود کار بگی بخی برو خوش به تو جو غیرت تا نشان بی تو سلاح چید اینه مال ما اینه که شیرم باشم نایلات که از میلا به سرک برو که اگه آدم سلاح رو تو بگیرد نایلات که چیخ زره پاس بگریزم آلشا بچی به دوزی می آین خب اگه آدم باشه می خیزه زود گیرش می کنه که می بینه که سلاح رو می کشه چون نمی زنه می گم سلاح آورده.
شمس الرحمن باشنده شهر کابل میگوید موجودیت صلاح بود که چند قبل مرد زنش را با فیر گلوله به دهانش زد. شمس الرحمن از مشکلاتی که برای این خانواده به میان آمده است یاد کرد و گفت:
یک خانم شوهرش همراه از می چرایی زده بودند، بغل رویش شدید و بارش کرده بود. نیر از تلویزیون شنیدیم در خبرات، بیچاره مظلوم در شفاخانه است. یا ما یا جور شو نش، اگر جورم شو معیوب جور میشه. مثلا یک چشم خود عزیز داده، بغل روی خود عزیز داده، برزو اصلا زندگی هیچ معنی نداره. او خودش در شفاخانه طفلکاش ده، او بسیار مشکل تمام میشه.
اما حیات الله باشنده شهر شبرغان ولایت جوزجان نکات را برای آن عده که بنا بر دلایل در خانه هایشان صلاح نگه می دارند ارائه می کند.
کسانی که مثلا از نگاه قانونی اجازه را دارند یا اجازه نامه دارند که صلاح در خانه نگه داره بکنند به خاطر حفاظت خانواده یا ترس از دزد و فلان، اینا اول باید همون فرهنگ نگهداری صلاح را در خانه باید داشته باشند و رعایت باید بکنند. صلاح به هیچ عنوان در دسترس اطفال، در دسترس مثلا خانم یا وسط دختری که جوان است، بچه‌ای که جوان است، در خانه نباشه. جای مخصوصی بر ازو تعیین شده باشه که فقط اونم مرد خانواده که اجازه استفاده از صلاح را داره فقط اونم دسترسی داشته باشه. جای مخصوص در یک اتاق قفل باشه که کسی اعضای خانواده خرد و بزرگ در او دسترسی نداشته. ما بسیار مسائل خانوادگی را داریم، میال بسیار دخترها و بعضی اشخاص مثلا وقتی از نگاه اجتماعی یا شرایط خانوادگی یا بالاخره مسائل جنسی به چیزای مثلا مواجه میشن که با اون صلاح پدر و مادر که در خانه است ازو استفاده میکنن، خود از بین میبرن، که خودکشی در اسلام هم حرام است، حقوقا میره محکوم میکنه. بازم تاکید ما همی است که این فرهنگ نگهداری صلاح در خانواده باید رعایت شه.
با آنکه در صحبت‌های بیشتر مردم شنیدید که آنان به خاطر عدم امنیت و حفظ جان و مالشان صلاح نگهداری میکنند، اما مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که هیچ کسی نمیتواند بدون مجوز قانونی اسلحه داشته باشد. نجیب الله معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این باره:
از نظر قانونی حمل صلاح نگهداریش، خرید فروشش ممنوعه و افرادی که دست به خرید فروش و نگهداریش و استفاده از اسلحه بدون مجوز میزنه، اینا توسط پلیس دستگیر میشن و اینا به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده میشن. کسایی که مشکل امنیتی دارن و یا ای که تاجر هستن برای تامین امنیتشان و یا افراد سرشناس هستن، نگرانی امنیت خود دارن، اونا میتونن با درخواست به ریاست مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله کارت دریافت بکنن و می اسلحه را به شکل قانونیش نگهداری بکنن.
آقای نیکزاد تایید کرد که اکنون هم در شماری از خانواده‌های افغان به طور پنهانی و غیر قانونی سلاح موجود است، اما وی میگوید که وظیفه آنان است تا در هر نقطه افغانستان امنیت را تامین نمایند و هیچ کسی نمیتواند بدون مجوز قانونی اسلحه داشته باشد. اما قسمی که دیده می شود اکنون در شهر کابل مارکت فروش سلاح های شکاری و یا چرایی موجود و روزانه افراد زیادی از آن خریداری می کنند که به گفته شماری از مردم این کار خود سبب تشویش و افزایش حادثات در خانواده ها شده می تواند. غلام ربانی که از مدت 25 سال به این طرف مصروف فروش سلاح چرایی یا شکاری است و اکنون هم در لطیف مارکت واقع منطقه پل کشتی کابل دکان سلاح فروشی دارد، درباره کار خود میگوید:
دو شرکت است، شرکت افغان تایر است و شرکت نوروزین زازه است. اینا میارن مردم حال فعلا باکسانی را میخرن، یک تکش تقریبا 12000 می او 5 تکش 25000 28000 30000 می دو میلیش میاد 24000 22000.
خب اکثرا کدام مردم ایران میگیرن؟
زیادتر مردم شمالی میخرن، شوقی هستن، صرف به خاطر شکار میگیرن.
مثلا روزانه چند نفر به دکان شما مراجعه؟
روزانه 20 نفر 30 نفر، باز وقت سیزنش بود 15 تا 20 تا 30 تا دکاندار سودا میکنه روزانه.
فرق از این با اون سلاحای دیگه چی هست؟
فرق از این است که اون آدم کش هست، این نیست، او یک تعداد کم مردم از امیام استفاده میکنه.
نظر شما چطور است که در خانه باشه؟
در خانه خوب، بر امنیت 100% خوب، امروز شرایط خراب است، به خاطر از این نمیگیرن که دشمنداری داشته باشن. و یک تعداد بسیار کم در تمام دنیا شاید یا حوادث شود، منتهی به حادثه دنیایی میشه امکان داره.
ما در مورد سلاح‌های شکاری و چرایی که اکنون در لطیف مارکت شهر کابل فروخته می شود با مقامات وزارت امور داخله صحبت کردیم و از آنان پرسیدیم که آیا فروش این گونه اسلحه شکاری در شهر کابل قانونی است یا خیر. در این باره باز هم نجیب الله توضیح داد:
ما بارا درخواست کردیم که نمی وجود اسلحه شکاری هم یک تهدید است و خرید فروشش هم یک شکل قانونمند شده که وزارت مالیه و دولت افغانستان بر اساس یک طرزالعمل و بر اساس یک مجوز رسمی و تعدادی از شرکت های مجوز دادن. اما از نظر ما او هم جای نگرانی است و بدون شک ما ده ها موارد داشتیم که مردم ذریعه اسلحه شکاری کشته شده این و حتی موارد سرقت ثبت صورت گرفته و ده ها مورد تقاضای ما این است که اگر امکان داشته باشه ای هم داخل قوانین ده و ثبت و راجستر شود و تا برش کارت توزیع شود، این ما مفید میدونیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.